ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که با ما هستید برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب خودتون 19 تیر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی این شنبه شب رو هم مثل همه شب‌های گذشته با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مرتضی میردامادی در استودیوست.
دبیر کل ناتو میگوید آموزش کادرهای امنیتی افغانستان تا سال آینده و پشتیبانی مالی از این نیرو نیز تا سال 2020، 4 سال دیگر ادامه خواهد یافت. ینس استولنبرگ در دومین روز اجلاس سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت که افغانستان تنها نخواهد ماند. آقای استولتنبرگ مأموریت پشتیبانی را یک مأموریت غیر جنگی توصیف کرد که هدف از آن آموزش، همکاری و رایزنی با ارتش و پلیس افغانستان است. دبیر کل ناتو افزود مأموریت جنگی ناتو در افغانستان 2 سال پیش به دنبال پیریزی ارتش و نیروی امنیتی افغانستان که به گفته او قادر به پذیرش مسئولیت تام و برقراری امنیت در این کشور شده بود به پایان رسید. حدود 12,000 سرباز ناتو و آمریکا در افغانستان مأمور آموزش اعضای ارتش و نیروی امنیتی افغانستان هستند. به گفته دبیر کل ناتو، متحدان این پیمان به آمریکا قول دادند که در 3 سال آینده سالی 1 میلیارد دلار برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص خواهند داد. ینس استولتنبرگ افزود ناتو اکنون 1 میلیارد دلار از تعهدات مالی غیر آمریکایی را در اختیار دارد. یک فرمانده ارتش در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و مشاور عالی فرمانده این نیرو از جنبش فلسطینی حماس علناً انتقاد کرده و رهبران این جنبش را متهم کرد که در پی سازش و توافق با اسرائیل هستند. خسرو عروج، مشاور عالی محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری مهر بیان کرد که روز شنبه 19 تیر ماه منتشر شد. به گفته مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسداران، حماس و فتح با شرکت در جلساتی با ترکیه و عربستان که به توصیف او ارتش‌های اسلامی بدلی را پشتیبانی کرده و مذاکره می‌کنند، خسرو عروج ابراز عقیده کرد که این کشورها در تمام سطوح با اسرائیل همکاری می‌کنند. مناسبات مستحکم میان حماس و جمهوری اسلامی ایران اندکی بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه رو به تیرگی گرایید. حماس که از بستر گروه اخوان المسلمین برخواسته، از برخی از گروه‌های مخالف با حکومت سوریه حمایت و حکومت بشار اسد را نکوهش کرد. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو فرانسه تاکید کرد پدرش به سرطان مبتلا نبوده است. وی گفت امیدوار است که پرونده فوت پدرش به تعبیر او تأثیر مثبتی برای برداشتن مشکل در جامعه پزشکی ایران داشته باشد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما منتشر شده بود. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس سازمان نظام پزشکی خواسته است تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظیفه داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پیکر عباس کیارستمی شامگاه جمعه به تهران منتقل شد و قرار است مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار و پس از آن پیکر وی در لواسان دفن شود. و 8 ماه پس از بحران در مناسبات دیپلماتیک مسکو و آنکارا، اولین پرواز دربست روسیه حامل گردشگران این کشور سرگاه شنبه در فرودگاه آنتالیای ترکیه فرود آمد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ماه گذشته رسما به محدودیت سفرهای توریستی به ترکیه پایان داد. پس از آنکه آنکارا در آبان ماه امسال با هدف گرفتن یک هواپیمای جنگی روسیه بر فراز مرز سوریه موجب سقوط آن شد، مسکو سفرهای گردشگری شهروندان خود به ترکیه را ممنوع کرد.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. وزارت خارجه آلمان گفته نیروهایی در داخل ایران در صدد ضربه زدن به برجام هستند.
به نظر میرسه که الان فعالیت موشکی ایران گروگان اختلافات سیاسی حاد در جمهوری اسلامی شده.
سرگردانی پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در 2 سال گذشته.
بنیاد شهید بنیادی هست که با موضوع خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده.
و دعوت هنرمندان از مردم برای حضور در تشییع پیکر یکی از بزرگترین کارگردان های دنیا در تهران.
عباس کیارستمی،
هنرمند بزرگ کشورمون.
یک شنبه
8:30
خیابان حجاب.
بمونید با ما تا در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر بشنوید. در تهران واکنش ها به اظهارات مقام های آلمانی و دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی و عدم اجرای احتمالی برجام در ایران ادامه داره. بعد از اون که یک مقام وزارت خارجه اظهارات آقای بانکمون رو ناشی از بی اطلاعی خوانده بود، روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و چند مقام دیگه با رد این اظهار نظرها ابراز امیدواری کردند که کشورهای 5 به علاوه 1 به اجرای برجام پایبند باشند. از جواد کوروشی بشنویم.
روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته‌های اخیر آنگلا مرکل و بانکیمون را بیانگر توطئه‌ای جدید علیه ایران خواند و گفت احساس می‌کند که آنها در حال زمین‌چینی و پخت‌پز علیه جمهوری اسلامی هستند و باید گوش به زنگ بود. آقای صالحی گفت به هر حال ایران به برجام خود را پایبند می‌داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود.
اینجوری نیست که اونا بعد عهدی بکنن و سرشون رو بیانزن برن. نه، هزینه‌اش براشون سنگین باشه. بالاخره جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های فراوانی داره در ابعاد مختلف. اونها هم می‌دونن. برجام رو ما قبول داریم. ما شروع کننده نقض برجام نخواهیم بود. امیدواریم اونها هم عاقل باشن و برجام رو نقض نکنن.
سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی که روز پنجشنبه 17 تیر ماه در رسانه‌ها بازتاب یافت، ایران را متهم می‌کند که پس از توافق هسته‌ای با غرب برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاش مضاعف داشته است. مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم روز جمعه گفت فعالیت غیرقانونی و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی اتمی بیشتر احتمالاً منسوب به نیروهایی در داخل ایران است که با توافق اتمی مخالفند. آقای صالحی در واکنش به این خبرها هم گفت به دلیل وجود یک کانال خرید مجاز در برجام، ایران نیازی به تهیه تجهیزات مورد نیاز خود در بازار سیاه ندارد.
منطقاً ما وقتی که یک کانال خرید تعبیه کردیم در برجام، دیگه ضرورتی نداره که سازمان جهتونی بخواد بره این دستگاه رو مثلا به طور غیر مستقیم از بازار سیاه بخره. دلیلی نداره.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم روز شنبه اظهارات صدراعظم آلمان را نشانه‌ای برای توطئه جدید علیه ملت ایران و ضد ایرانی خواند و گفت اظهارات خانم مرکل درباره توانمندی‌های موشکی ایران غیر فنی و کاملاً سیاسی و غیر قابل قبول است. روز پنجشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه دولت به مناسبت برگزاری اجلاس ناتو در ورشو در پارلمان آلمان انتقادها و نگرانی روسیه از استقرار پدافند موشکی ناتو را نادرست خواند و ایجاد سپر موشکی در جنوب اروپا را از جمله با خطر حملات موشکی احتمالی ایران توجیه کرد. خانم مرکل گفت
ایران در تضاد آشکار با تصمیمات و مقررات شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی خود را با شدت دنبال می‌کند و قرارداد تاریخی وین برای مهار برنامه هسته‌ای ایران هم تغییری در این سیاست نداده است.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از دسترسی به یک گزارش محرمانه دبیرکل سازمان ملل خبر داده بود که در آن بان کی‌مون می‌گوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره دلیل مطرح شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی از سوی دبیرکل سازمان ملل و صدر اعظم آلمان به رادیو فردا میگوید این اظهارات در نهایت واکنشی است به فعالیت‌های خودسرانه نظامیان در جمهوری اسلامی که آشکارا مخالفت خود را با توافق هسته‌ای و تعامل با دنیای خارج مرتباً به نمایش می‌گذارند.
از منظر حقوقی و متن توافق، همچنان که ایالات متحده هم اعلام کرده، فعالیت‌های موشکی ایران ناقض برجام نیست. بس بر سر پیامی است که این آزمایشات موشکی به جامعه جهانی ارسال میکنه. در واقع اینکه ایران برای امنیت خودش موشک داشته باشه یک بحث هست، اینی که روی موشک بنویسه اسرائیل باید نابود بشه یا فرماندهان سپاه بعد از هر مانور موشکی اسرائیل، عربستان و حتی ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس رو تهدید به حمله کنند، بحث دیگری است. در واقع به نظر میرسه که الان فعالیت موشکی ایران گروگان اختلافات سیاسی حاد در جمهوری اسلامی شده. جناح مخالف توافق هسته‌ای با محوریت سپاه پاسداران آشکارا تلاش میکنه با آزمایش‌های تحریک‌آمیز و اظهارات تحریک‌آمیزتر در مسیر سیاست خارجی دولت حسن روحانی مانع تراشی کنه. سعی میکنه با ایجاد تنش‌های جدید سیاست تعامل‌گرای دولت رو به بن‌بست بکشونه و مانع از نزدیکی بیشتر ایران و غرب بشه. در مسائلی مثل بحرین، سوریه، یمن و حتی فعالیت‌های موشکی دائما تلاش میکنه با برخی خودسری‌ها نشان بده که دست بالا رو در سیاست داخلی ایران داره و در واقع اعتدال‌گرایان تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند. اظهار نظرهایی که در چند روز اخیر شنیدیم، از جمله گزارشی که دبیرکل سازمان ملل داده، در واقع نمودی از این نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی بر اثر خودسری‌های جناح نظامی امنیتی جمهوری اسلامی است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات منتسب به دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بانکیمون را بی اطلاع از ظرافت توافق هسته‌ای و جزئیات آن خوانده و از او خواسته است که با اظهار نظرهای به تعبیر این مقام غیر مسئولانه و بی ارتباط خود، یک توافق تاریخی را تخریب نکند.
در اظهار نظری کم سابقه، یک مقام خارجی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، روز جمعه در توضیح گزارش امنیتی این کشور از فعالیت اتمی ایران گفت بعضی نیروها در داخل ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نخواهند کرد. در مورد واکنش ها به این سخنان شنیدید در گزارش همکارم جواد کوروشی.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
بله، اگر همراه ما باشید در ساعت 20:30 تهران همراه با هانا کاویانی میتونید این ویژه برنامه رو بشنوید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. دو ساله که پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنان سرگردانه و هنوز در مجلس قرائت نشده. یک نماینده مجلس گفته افشای فساد در بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد مردم رو شوکه خواهد کرد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و از بانیان تحقیق و تفحص بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد، میگوید فساد در بنیاد شهید در دوره رئیس جمهور قبل به حدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند. به گزارش روز شنبه روزنامه دولتی ایران، دو سال است که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در مجلس خاک می‌خورد و به تعبیر این روزنامه سرنوشت این پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در سال 91 مسئولان سازمان بازرسی از کشف یک اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر دادند و بعد از اون در خرداد ماه 92 موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تصویب شد. به گفته نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص، تخلفات چند صد میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر وابسته بنیاد شهید، تخلفات در بانک دی و صرافی دی، جابجایی 170 میلیارد تومان پول در حساب‌های بنیاد شهید، واردات خودروهای لوکس با استفاده از کارت جانبازی از جمله موارد تعیق و تفاوت از بنیاد شهید اعلام شده بود. امیر خجسته از نمایندگانی که پیگیر این تعیق و تفاوت بود از مدیران سابق بنیاد شهید بوده، به همین دلیل در مقابل آقای ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید ایشون را متهم می‌کردند که به دلیل اینکه از سمتشون برکنار شدند و با انگیزه های سیاسی پیگیر این گزارش تعیق و تفاوت هستند.
قبل از این مسعود ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید دولت محمود احمدی نژاد درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود اگر به اندازه یک حب قند ظریف‌آفان در بنیاد استفاده کرده رو کنند، چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند. در مقابل امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفته بود اگر رئیس مجلس اجازه دهد 30,000 سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهد کرد. بخشی از نطق امیر خجسته نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر ماه سال 94.
عوامل و موانع متعدد وجود داشت که نمیگذاشت از اینکه تطمیع بد نشد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی، ولی ما اینها رو تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارن که تحقیق و تفحص قرائت بشه بعد قرانه میشه. چرا ما باید تعلل کنیم؟ چرا ما باید به نحوی حرکت کنیم که بیرون بگن که پس این خاصیت تحقیق و تفحص چه شد؟ قدرت مجلس چه شد؟ چرا فشارهای بیرونی باید در ما اثر بگذارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی با این مستندات حبوبوکس هست؟ آیا اعترافات مکتوب خودشون که امروز مکتوب به ما اعلام کردن، من خدمت همکاران میدم اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد این مکتوبات رو میدهم که در دادگاه الان اینها چه بلایی به سرشون اومده؟ آیا اینا حبوبوکس هست؟ ما به شما انجام دادیم، بینی و بین الله با قدرت انجام دادیم، ولی فشارها و شرایطها اجازه نداد که این کار ما در مجلس قرائت کنیم.
پیش از این رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس گفته بود کل پرونده تحقیق و تفحص بنیاد شهید غیر قابل قرائت تشخیص داده شد. به گزارش روزنامه ایران از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاده تا کمای این روزنامه کامل شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
آقای پورمختار اول اعلام کرده بودن که بخش‌هایی از این گزارش دلایل محکمه پسندی وجود نداره که در نهایت به قوه قضاییه ارسال بشه، اما بعد از اون اعلام کردن که در جلسه با حضور علی لاریجانی این گزارش بررسی شد. آقای پورمختار گفتن که این گزارش خاصی هست. اشاره ایشون میتونه به این باشه که بنیاد شهید بالاخره یک بنیادی هست که با موضوع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده. برای همین امکان داره که گزارش فسادهای مالی گسترده در این بنیاد، انتشارش و قرائتش در صحنه علنی مجلس بازتاب بسیار منفی در فضای سیاسی کشور و همینطور در بین خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق داشته باشه.
به گزارش روزنامه ایران یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس خبر داده بود 170 میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید اثبات شده که با ادامه بررسی‌ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد. به گزارش این روزنامه دولتی این مبلغ 170 میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومان است که از بنیاد شهید به دبی رفته است. نمایندگان پیگیر پرونده البته میگویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
گزارش وحید پروستار دوشندید از رادیو فردا در مورد سرگردانی و تکلیف ناروشن پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید. دو ساله که این پرونده وضعیت مشخصی نداره و هنوز هم در مجلس قرائت نشده. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو در این مورد بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانن، همه چیز درست میشود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواید چیکار کنید؟
آقای خامنه ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید روزی پشیمان خواهید شد.
اون روزی که رفتن خدمت آقای خامنه‌ای و گفتن که 3,000 میلیارد خورده شده و برده شده و حالا ببارد چی برده و چی خورده، اون روز در اومدن گفتن قضاقه به چشش ندید. اگر اون روز ایشون صحبت کرده بودن که پیگیر قضیه باشید و ببینید این 3,000 میلیارد کجا بردن، امروز به این مواجه نمی شدن که حقوقهای نجومی به اسلام مدیران اینجوری بخوان ارزندام کنن و حقوقهای غیر متعارف رو دریافت کنن، مستضعفای بیچاره هم حسد بخورن.
هر بلایی که سر ملت ایران می آید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. می خواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیش‌های حقوقی نامتعارف اینم کار امریکایی هاست؟ می خواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که از سال 57 به بعد 8 سال جنگ، 10 سال در تکاپوی انرژی هسته‌ای، دزدی ها، بابک زنجانی ها و حال پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف، هر دولتی دست دولت دیگر را رو می کند. وای به حال ما ملت ایران، وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda رو بگردید و پیدا کنید. صفحه رسمی اینستاگرام ما هست. میتونید به شکل مستقیم برای ما عکساتون رو بفرستید، خبرهاتون رو بفرستید. در صفحه اینستاگرام خودمون پست میکنیم. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از موسیقی بشنویم و کنسرت های موسیقی. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد گفته وزیر ارشاد در دیدار دوستانه‌ای با هنرمندان موسیقی از اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت ها خبر داده. او گفته از این به بعد نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت ها اظهار نظر میکنه. قوه قضاییه و نیروهای انتظامی در 1-2 سال گذشته بعضی از کنسرت هایی رو که مجوز وزارت ارشاد رو داشتن لغو کردن، موضوعی که در ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. جزئیات رو از شیرین فامیلی بشنویم.
خبرگزاری ایلنا روز جمعه 19 تیر ماه به نقل از فرزاد طالبی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، گزارش داد که با اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروهای انتظامی درباره کنسرت ها، استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد. به گفته او دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند. در خرداد ماه گذشته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه را مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود. واکنش آقای جنتی به لغو برخی کنسرت‌های مجوزدار در ماه‌های اخیر بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه گذشته کنسرت کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی در شهر نیشابور، از سوی دادستان این شهر لغو شد. اما علاوه بر ماه‌های اخیر، در 2 سال گذشته نیز تعدادی از کنسرت‌های موسیقی به رغم آنکه از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده بودند، از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی لغو شده‌اند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در 7 تیر ماه سال گذشته گفته بود صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و هر کجا که بحث امنیت و به گفته او عمل به حرام مطرح شود، دستگاه قضایی دخالت خواهد کرد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره اینکه چه نهادی مسئول اصلی برگزاری کنسرت است، به رادیو فردا میگوید:
از نظر قاعده در واقع عرفی اینه که این بعدی وزارت ارشاد و وزارت ارشاد که میتونه تصمیم بگیره یک کنسرت برگزار بشه یا نه. اما در ماده 20 قانون اماکن که مصوبه سال 63 یعنی در دوره‌ای که شهربانی هنوز وجود داشت و نیروی انتظامی نبود قید شده که 48 ساعت قبل از برگزاری مراسم در اماکن عمومی باید کسی که برگزار کننده است به کلانتری محل اطلاع بده. این تبدیل شده به یک دستاویزی که الان نیروی انتظامی معتقده که قبل از برگزاری کنسرت در اماکن عمومی باید از نیروی انتظامی مجوز گرفته بشه. بنابراین اگرچه عرفاً پذیرفته شده که صدور مجوز به عهده وزارت ارشاده ولی از نظر قانونی نیروی انتظامی میتونه ادعا بکنه که او هم حق داره که جزء فرایند صادر کردن مجوز در حال حاضر
هست. اعلام خبر اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروهای انتظامی از سوی رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد در حالی است که حدود 10 روز پیش از این 11 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام اینکه همه توانها و قدرتها در قوه مجریه جمع نیست تصریح کرد که دولت با همه توان پشتیبان اصحاب فرهنگ و هنر خواهد ماند. علی اصغر رمضان پور میگوید
این بحث ها فقط میتونه تشویق بکنه وزارت ارشاد رو که گفتگوهاش رو ادامه بده، تلاشاش رو ادامه بده و فضای اجتماعی برای حمایت از وزارت ارشاد و برگزاری از کنسرت ها رو ایجاد بکنه. وگرنه در عمل به نظر نمیاد که مقامات قوه قضاییه و دادستان ها و امامان جمعه که مانعان اصلی در واقع این مسئله هستن خیلی جدی بگیرن این حرفای آقای مثلا روحانی رو. در جایی که ما همین چند روز پیش سخنان امام جمعه مشهد رو داشتیم که به صراحت گفته بود که مسئله موسیقی حکمش با مراجع ولی تصمیم برگزاری کنسرت با ما، یعنی با مقامات و ربطی به این که ما موسیقی رو حتی حلال بدونیم نداره. خب وقتی چنین نگاهی وجود داره، بنابراین این حرف هایی که زده میشه معمولا در حمایت از هنرمندان یا موسیقی به جز در واقع یک اظهار نظر کلی اثر عملی روشنی نداره.
احتمال توافق میان وزارت فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برگزاری کنسرت‌های مجوزدار در حالی است که در ماه‌های اخیر راه اندازی گشت نامحسوس، لغو چندین کنسرت موسیقی و دستگیری و شلاق زدن کسانی که در مهمانی‌های خصوصی شرکت می‌کنند از جمله سیاست‌هایی بوده که به رغم مخالفت دولت حسن روحانی به اجرا درآمده است.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید در مورد سخنان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد که گفته ماده 20 اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت ها اصلاح شده و از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت ها اظهار نظر خواهد کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و احتمالاً در چند روز گذشته درباره مسائل مرتبط با عباس کیارستمی، کارگردان بزرگ ایرانی که هفته گذشته درگذشت، زیاد شنیدید. قرار هست روز یک شنبه مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، هنرمند شناخته شده ایرانی، از مقابله ساختمان مرکزی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار بشه. جمع گسترده ای از شهرهای فرهنگی و هنری ایران از مردم برای شرکت در این مراسم دعوت کردند. بابک غفوری‌آذر در مورد آخرین جزئیات مربوط به انتقال پیکر آقای کیارستمی به تهران و مراسم تشییع پیکر این کارگردان شناخته شده گزارش میده.
جمعه شب ساعت 21:40 فرودگاه امام خمینی تهران. پیکر عباس کیارستمی 4 روز بعد از درگذشتش با پرواز تهران پاریس هواپیمایی جمهوری اسلامی از پایتخت فرانسه به ایران میرسد. در فرودگاه جمعی از سینماگران شناخته شده مانند داریوش مرجویی، مسعود کیمیایی، جعفر پناهی و اصغر فرهادی همراه تعدادی از مدیران سینمایی در انتظار ورود پیکر هستند. پیکر آقای کیارستمی در تابوتی که پرچم ایران و نام عباس کیارستمی بر روی آن دیده می شود، پس از انتقال از هواپیما تا جایگاه ویژه‌ای که فرش قرمزی هم بر روی آن پهن شده، بر دست سینماگران تشییع می شود. پس از اظهارات کوتاه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما، پیکر عباس کیارستمی به سردخانه منتقل می شود تا صبح یکشنبه از مقابل ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران تشییع شود. مراسم تشییعی که بسیاری از سینماگران و هنرمندان برای حضور گسترده مردم در آن فراخوان دادند. در این فراخوان تأکید شده که مردم در کنار هنرمندان عباس کیارستمی را با احترام و آرامش تا خانه ابدیش در روستایی در لواسان همراهی کنند.
دیدار آخر
بدرقه
ادای احترام
بدرقه
عباس کیارستمی
هنرمند بزرگ کشورمون
عباس کیارستمی هنرمند بزرگ کشورمون
فیلمسازی که برای ایران افتخار آفرید
یک شنبه
هشت و نیم صبح خیابان حجاب قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان من اونجا
منم میرم
حتما میرم
منم میرم
من اونجام
شما هم میرم
بهتون ناباوری سینماگران ایرانی از مرگ عباس کیارستمی که روز دوشنبه در پاریس درگذشت ادامه دارد. در روزهای اخیر بسیاری از همکاران و دوستان آقای کیارستمی در قالب انتشار ویدیوها، نوشته‌ها و گفتگوهایی از مرگ او ابراز تأسف کردند. نمونه‌ای از این اظهارات را در این گفته‌های مسعود کیمیایی، فیلمساز معتبر سینمای ایران بشنوید.
مهر عباس کیارستمی با ذاتش می‌شد سینما، یکی از بزرگان سینمای جهان. من فکر میکنم تکرار عباس کیارستمی بستگی به تسلیم به خداوند داره. دعوت میکنم از همه که ساعت 9 صبح در کانون پرورش فکری کودکان قدیم همونجایی که عباس شروع کرده بود سینما رو برای تشییع جسمش بیان، همه روح عباس کیارستمی هست و رفاقتش هم با من هست. مطمئنم تموم نمیشه عباس کیارستمی، فراموش نمیشه.
در حالی که استاندار تهران از آمادگی نهادهای انتظامی و امنیتی برای همکاری در برگزاری مناسب و باشکوه تشییع پیکر عباس کیارستمی خبر داده است، بررسی احتمال وجود قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما ایران با دستور وزیر بهداشت ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی وارد مرحله تازه‌ای شده است. درخواست بررسی این موضوع در روزهای اخیر و با تشکیل کمپین‌های متعددی در فضاهای مجازی به اوج خود رسیده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته تا با بررسی دقیق و سریع پرونده پزشکی عباس کیارستمی چنانچه شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظیفه داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پس از این نامه علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در دستوری به علی فتاحی معاون انتظامی خود از او خواسته است که با تشکیل تیم خبره‌ای گزارشی درباره مرگ آقای کیارستمی ارائه کند. روز شنبه سازمان نظام پزشکی خبر داد که نخستین جلسه این کمیته تشکیل شده و دستوراتی برای در اختیار گرفتن گزارش‌های تمام مراحل درمان آقای کیارستمی از بیمارستان‌های جمع و آراد تهران داده شده است. نتیجه بررسی‌های این کمیته هرچه باشد، واقعیت مرگ تقدیر شده ترین کارگردان تاریخ سینمای ایران را تغییر نخواهد داد. روز یکشنبه آخرین فرصت دیدار با او برای دوستداران و همکارانش است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، هنرمند شناخته شده ایرانی در جهان، که قرار است فردا یکشنبه در لواسان دفن بشه. اما بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا در مورد مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفته‌های هفته گذشته رهبر ایران رو در دیدار با جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان ایران که حامی پروپاقرص نظام هستند در مناظره‌ای با دو مهمان این هفته در میان گذاشته. با او همراه بشید و خیلی متشکرم که تا این دسته همراه رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان به توصیف او انقلابی خبرساز شد. آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواست برخی از این دانشجویان برای مداخله بیشتر و مستقیم در امور گفت رهبر نمی‌تواند در جزئیات تصمیم‌گیری دستگاه‌های گوناگون وارد شود. او مداخله در جزئیات را تنها در مواردی جایز دانست که بیم ایجاد انحراف در نظام برود. رهبر جمهوری اسلامی ایران دانشجویان هوادار نظام را به ادامه مطالبه‌گری تشویق کرد و اجتماع در برابر باور کسانی را که می‌خواهند به گفته او از خط قرمزها عبور کنند مفید دانست، اما گفت این به معنای جایز بودن برهم زدن مجلس آنها نیست. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبر مساوی با نظام نیست، بلکه بخشی از نظام است و این برداشت را که حرف زدن ضد نظام برابر است با ابراز نظر ضد رهبر رد کرد. آیت الله خامنه‌ای از این عده از دانشجویان خواست هر که را که کاملا با آنان هم نظر نیست به ضد انقلابی یا غیر انقلابی بودن متهم نکند. در این دیدار همچنین گفته‌های چند دقیقه‌ای محمد علی کامفیروزی دانشجوی اصلاح طلب رشته حقوق توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون حکومتی ایران را جلب کرد. این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را از جمله با نقض آزادی بیان و مطبوعات و احزاب، نقض اصل براءت در قوه قضاییه هنگام انتقاد برخی به رهبر یا نهادهای زیر نظارت او، اعمال محدودیت بر برخی تشکل‌های دانشجویی و نهادهای فرهنگی، برخوردهای غیرقانونی به این تشکل‌ها و به گفته او انتصاب اکاذیب و هتک حرمت به پاره‌ای از مسئولان سابق نظام بدون امکان حق پاسخگویی آنان در رادیو تلویزیون و رسانه‌ها آشکار کرد و از آیت الله خامنه‌ای خواست تکلیف نوع تعامل با فردی مانند او را که ضمن داشتن این باورها به نظام وفادار است معلوم کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان بیانات خود در این دیدار گفت برایش تقسیم بندی هایی مثل اصولگرا و اصلاح طلب و اصلاح طلب مدرن و سنتی مطرح نیست و به محتواها کار دارد، اما افسود به آنچه فتنه نامید حساس است. لفظ فتنه در واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان اصولگرای او اعتراضات خیابانی سال 1388 و 1389 به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه 88 را تا بهمن ماه سال بعد و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، چهره‌های شاخص اعتراض‌ها و زهرا رهنورد، فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی انجامی در بر می‌گیرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با تحلیل محتوای گفته‌های یاد شده رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان به توصیف او انقلابی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مناظره میان مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار منتقد که این گفته‌ها را عمدتاً تحبیب قلوب می‌داند بدون اینکه هدف تعامل در پی آن نهفته باشد، و علی حاج قاسمی جامعه شناس سیاسی در استکهلم که در این گفته ها علائمی می‌بیند که به گفته او می‌تواند در شرایطی مقدمه ساز گشایش سیاسی شود. آقای واحدی، رهبر جمهوری اسلامی خطاب به این عده از دانشجویان گفته رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه گوناگون دولتی مدام وارد بشه، دخالت در این موارد گفته در حیطه اختیار دستگاه هاست مثل دولت و رئیس جمهور و مجلس، و افسوده غیر از این خلاف قانون ناممکن و نامعقوله. همچنین گفته وظیفه رهبری اونجاییست که احساس کنه یه حرکتی داره انجام میگیره که این حرکت مسیر نظام رو منحرف میکنه، مثل تذکر درباره زیر بار آمریکایی‌ها نرفتن در برجام مثلا بر سر مسئله الیاف کربن یه مثالی زده. آیا این گفته ها نشون نمیده تمایل او برای دخالت در امور سایر نهادهای حکومت در حدی که گاه یا اغلب شما بر اون تاکید دارید نیست؟
ببینید خب خود ایشون وقتی مثال رو زده نشون میده که انقلابی که حیثیتش و موجودیتش به الیاف کربن بستگی داره تکلیفش چیه، ولی واقعیتش اینه که من معتقدم و این اعتقاد جدید هم نیست، آقای خامنه‌ای اصلا پرنسیب و مبنایی نداره، یعنی ایشون اندل اقتضا ممکنه در جزئی ترین مسئله دخالت کنه و وقتی که لازم باشه چشمشو ببنده، نه تنها خودش چشمشو ببنده بلکه به دیگران هم دستور بده چشمشون رو ببندن و کش ندن. موارد متعددی داریم که ایشون در مسائل دخالت کرده که قطعا خلاف قانونه. نمونه خیلی بیان و روشنش که همه شاهد بودن مسئله عزل وزیر اطلاعات بود. به هر حال رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی این کشور اختیار داره وزیر رو عزل بکنه. وقتی وزیر رو عزل کرد دخالت‌های خامنه‌ای فقط تو دهنی زدن به رئیس جمهور نبود، وقتی وزیر رو دوباره برگردون ایشون در واقع مجلس رو هم دور زد، چون وقتی وزیر عزل شد طبق قانون اساسی عزل شده، برگشت مجددش به قدرت نیازمند رأی اعتماد مجلسه، یعنی ایشون در موضوعی که قطعا هم در حد الیاف کربن اهمیت نداشت دخالت کرده و وزیر رو برگردون سر جاش. و در مسائل دیگه بسیار از مسائل ممکنه علنی نباشه اما اشاره آقای خامنه‌ای درش مشخصه، نقش آقای خامنه‌ای مشخصه، مثل بعضی از محاکمات، مثل بعضی از اظهار نظرها، مثل بعضی از پشتیبانی‌ها یا مقابله‌ها. به نظر میاد ایشون در بعضی مواقع میخواد از خودش رفع مسئولیت بکنه، در بعضی مواقع میخواد برای آینده جای باقی بذاره که بگه من گفته بودم، مثلا همین رو اشاره میکنه، مثلا باشه دو سال دیگه اشاره میکنه میگه بله من با بعضی از کارهای دولت آقای روحانی موافق نبودم اما همونطور که در فلان جلسه گفتم چون نمیتونستم دخالت کنم دخالت نکردم، در حالی که ایشون در جزئی ترین مسائل دخالت میکنه، در جزئی ترین مسائل اظهار نظر میکنه، در اگر لازم باشه عرض میکنم در مورد 3000 میلیارد تومان میگه کش ندهید، در مورد موضوعی که حدود 30 میلیارد نزدیک 1% اون 3000 میلیارد نه تنها کش میده بلکه دیگران هم تشویق میکنه، 3 بارشون در عرض 2 هفته در این مورد صحبت کرده.
بسیار خوب آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، یه جای دیگه آقای خامنه‌ای میگه که وظیفه رهبری اونجاییه که احساس کنه یه حرکتی داره انجام میگیره که این حرکت مسیر نظام رو منحرف میکنه، بعد اضافه میکنه اینجا وظیفه رهبریه که بیاد میدون و به هر شکلی که ممکنه بیسته و نذاره ولو مورد جزئی باشه. حالا آقای حاج قاسمی، این روش برخلاف تعبیر معمول شما دفاع از نمونه الگوی مدیریت در جزئیات و پیشه کردن راه و روشی که استبدادی نام گرفته نیست؟
ببینید من فکر میکنم در شرایط خاص ایران و در واقع با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از بد شکل‌گیریش بر پایه بر حال مبانی و دیدگاهایی بوده که خب با نظام‌های متعارف دموکراتیک آنچنان که ما در حالا غرب شاهدش هستیم متفاوت بوده، اگر از این منظر نگاه بکنیم این تفاوت رو پیشاپیش ما پذیرفته باشیم که در این سیستم وجود داشته، خب ارزیابیمون از این گونه اظهار نظرها خب متفاوت خواهد بود. یعنی من بیشتر تاکیدم بر این هستش که این حضور و این مداخله رهبر جمهوری اسلامی به واسطه ناتوانی و ناکارآمدی دستندرکاران سیاسی، حالا به طور مشخص دو جناح اصلی حکومت در طی این 35 سال موفق نشدن یه راهکاری پیدا بکنن که خودشون با توجه به پایگاه اجتماعی که دارن و پایگاه سیاسی که دارن بتونن به حل و فصل مسائل بپردازن، و چون در عمل یکی از این جناح در که عمدتاً جناح اصولگرا هست ضعیف‌تر بوده و نتونسته و نمیتونه اونطور که باید اعتبار عمومی یا پایگاه اجتماعی کافی برای جلب حمایت در پیشبرد سیاستش داشته باشه، متوسل به نهادهای قدرت میشه و متوسل به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی میشه و ایشون در این منازعات وارد میشن. حالا اگر دو تا در واقع میشه گفتش جریان نسبتاً یکسان در نیرو یا هر دو با قوی و توانا داشته باشیم که در واقع یکی از اینها یا نخواد دوپینگ انجام بده و از اعتبار و از توانمندی رهبری در حل و فصل منازعات استفاده بکنه، ما به اون مسیر میافتیم که این نیاز و این ضرورت کمتر باشه. این که حالا خواست قلبی رهبر جمهوری اسلامی هستش که در این منازعات وارد نشود و تا جایی که امکان داره در مجلس یا در دولت و یا در روابط بین نهادها این مسئله حل و فصل بشه من خبر ندارم، ولی چون این کم بود و این نارسایی وجود داشته، خب عملا از موقعیتیشون بهره گرفته شده برای ایجاد یک نوع تعادل قوا در نظام.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای واحدی، حالا این یکی گفته چی؟ آقای خامنه‌ای در بخشی از این دیدار میگه فرض کنین یه عده دانشجو میخوان از خط قرمزهای نظام عبور کنن، اینجا اجتماع بسیار خوبه، اما نه به معنای اینکه برین مجلس اونا رو به هم بزنین. بعد میگه قبلا هم گفتم، الانم میگم، 10 بار دیگه میگم، من با به هم زدن مجلس مخالفم. پیشنهاد کرده که به جاش فردا یا پس فردا دانشجویان رو جمع کنید، بحث کنید، به توصیف ایشون پنبه اون حرفا رو بزنید، تمامش کنید و این خوبه. تفسیر شما از این گفته چی؟ آیا یه مقدار ترویج، یه مقدار بازطرفه کردن نیست؟
ببینید، اگر کسی در مقامش کاندیدای یک مقام حرفا رو بزنه، خب باید فرض و بر صحت بگذاره، میگیم ایشون ان شاء الله برنامه داره این کارو بکنه. اما در سال 28 رهبری یک نفر حرفا رو بزنه، در طول 28 سال رهبریش بارها اجتماعات بر هم خورده باشه، اجتماع کنندگان کتک خورده باشن، حتی دستگیر شده باشن، زندانی شده باشن، شکنجه شده باشن، به سفارتخونه ها حمله بشه، ده ها صد ها جلسه بر هم خورده، صندلی تو سر سخنران زدن، این یه مقدار باورش رو مشکل میکنه. یعنی عرض میکنم این حرفا حتی کاندیدای ریاست جمهوری یک کشور یا کاندیدای وزارت و کاندیدای نمایندگی مجلس که بگه من برم ان شاء الله مجلس، برنامه اینه که جلوی برهم زدن تجمعات رو بگیرم. کسی که 28 سال رهبر بوده بعضا اتفاقا برعکس این حرف عمل کرده، یعنی بعد وقتا میگه که نباید به بهانه تندروی نیروهای انقلابی رو سرکوب کرد، نباید اونها رو مورد اهانت قرار داد. این در واقع حمایت از اون برهم زنندگان مجالسه، کسانی که بهشون میگن تندرو چه کسانی هستن، کسانی هستن که همین مجالس رو به هم میزنن، کسانی هستن که به سفارت عربستان حمله میکنن. ایشون نه تنها از تمام قدرتی که داشته استفاده نکرده برای جلوگیری از این برهم زدن ها، بعضا مشوق بوده. اینطور که ایشون میگه مثلا این وظیفه دولت هم دخالت نکرده، اتفاقا نیروی انتظامی، قوه قضاییه، نیروهای اطلاعاتی امنیتی، همشون مستقیم زیر نظر ایشون هستن و مسئولیت رسیدگی به این کارا به عهده ایشونه. حتی اگر ایشون بگیم خواسته و ناتوان بوده، صلاحیت خودش رو زیر سوال میبره. به نظر میاد این حرفا یک مقدار ایشون داستانی که شما یه چیزی گفتید من خوشم اومد، من یه چیزی گفتم شما خوشت بیاد است، یعنی چه جمع دانشجو تعداد جوان حرفای زدن، ایشون سعی کرده حرف جوان پسند بزنه، که البته به نظر من خیلی هم جوان پسند نیست، چون برخلاف جوانان که اونجا نشستن این مملکت رو میشناسن، رهبر جمهوری اسلامی میشناسن و اتفاقات رو دیدن و شاهد بودن و بسیارشون اتفاقا اگر بپذیریم که دانشجوهایی که اونجا حضور بودن از همه اقشار دانشگاهی بودن، حتما بسیارشون از کتک خورده ها هستن، از کسانی هستن که مجالسشون به هم خورده و بعدش هم از اون که به هم میزنن. به همین دلیل حرف هم برای شنوندگان دو جناح یه خورده باورش مشکله.
آقای حاج قاسمی، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته بعضیا عادت کردن نظام رو به معنای رهبری میگیرن، مثلا در فلان قضیه ضد نظام حرف زد، یعنی ضد رهبری یا از طرف نظام داره حمایت میشه، یعنی از طرف رهبری. بعد اضافه میکنه که من مقصودم این نیست، رهبری بخشی از نظامه و مراد من از دفاع از نظام به هیچ وجه دفاع از رهبری نیست، دفاع از مجموعه نظامه. چرا شما تو این حرفا این نکته رو میبینید که یه تفکیک شده بین خود ایشون و نظام؟
به نظر من رهبر جمهوری اسلامی خب آگاه هستند به خوبی به این شرایط که در جامعه ایران یک طیف وسیعی از طبقه متوسط شهری ایران هستند. به هر حال اینها نظراتشون و دیدگاهاشون با اون پایگاه اجتماعی که مدافع به هر حال انقلابی نظام جمهوری اسلامی است تفاوت داره و اینو در انتخابات مختلف نشون دادند. و به هر حال رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در کشور به هر حال این اقتدار داشته باشه، رهبر کل جامعه باشه، نمیتونه به مطالبات و به خواستای این طیف وسیع توجه باشه. و چون به هر حال در جامعه انتقادات و اعتراضات و نگرانی ها نسبت به وضع موجود، نسبت به تندروی ها گسترش پیدا کرده در این سالها، به هر حال رهبر جمهوری اسلامی باید بتونه به نوعی به جامعه نشون بده، به اون منتقدین یا به این طیفی که منتقد هستن به اوضاع، که به هر حال من به شما هم تعلق دارم. من فکر میکنم نقص زدن این سخن یا این بحث در طی حالا مدت اخیر از طرف رهبر جمهوری اسلامی نشون دهنده این هستش که هرچه بیشتر داره به این طیف گسترده در جامعه ایران عنایت نشون داده میشه و این جنبه‌ایه که به نظر من اهمیت استراتژیک داره، اساسی هست، مهمه.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای واحدی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جای دیگه در دیدار با این عده از دانشجویان اشاره میکنه به گفته های محمد علی کامفیروزی، دانشجوی اصلاح طلب رشته حقوق، که در بخشی از صحبتهاش خطاب به رهبر آشکارا در این دیدار گفت که با برخی از نظرهای او در زمینه سیاست داخلی مخالفه. و میگه این برادرمون هم اینجا گفتن که همه نظرات دانشجویی در این جلسه انعکاس نداره، تا حدودی راست میگن، این جلسه برای تشکلای انقلابیه، نظرات مخالفی بود ابراز شد، بنده هم تشکر کردم و همیشه ما با مخالفین اینجوری برخورد میکنیم. آیا واحدی در این حرفای آقای خامنه ای نکته تازه‌ای نمیبینید؟
ببینید، من گمان میکنم همینقدر که این جمله آقای کامفیروزی اینقدر برجسته شده و اینقدر نقل میشه در سایت ها که یک نفر در حضور رهبر گفت من با وضع نظرات شما مخالفم، نشون میده که موضوع شاذ و نادر بوده. وگرنه آقای کامفیروزی خیلی حرفا داره و دیگه هم خیلی حرفا زدن. خود این نشون دهنده فضای کشوره. و واقعیتش اینه که شما اگر برگردید بسیاری از احکام زندان رو ببینید، افراد به خاطر انتقاد از رهبر زندانی شدن، به خاطر حتی مخالفت با رهبر، در حالی که هیچ جای قانون ننوشته مخالفت با نظرات رهبر جرمه. احکام زندانی سال 88 شما ببینید، مخالفت با رهبری، اهانت به رهبری، از این حرفا، اهانت به رهبری. اگر واقعا قرار باشه که عدالت باشه، من فرض می‌کنم آقای خامنه‌ای بهش اهانت شده، اگر به یک فرد عادی در ایران اهانت بشه، مجازاتش چیه؟ همینقدر که امتیازی قائل شدن برای خامنه‌ای که هر کسی که بارشش میشون ابرو اولا اهانت حساب میشه و ثانیا مجازات میشن، نشون میده که این نیست. و بازم تاکید میکنم همینقدر که این جمله آقای کامفیروزی اینقدر برجسته شده، اینقدر مورد توجه قرار گرفته، نشون دهنده فضای واقعی کشوره. ببینید صدا و سیما اولین بار اینو پخش کرده، شاید دنبال اینه که همین القا بکنن که یا از اول آقای خامنه‌ای اینقدر اهل مدارا بوده یا تغییرات ایجاد شده. در حالی که من معتقدم شما در همین جلسه میبینید آقای خامنه‌ای بودن آخرش خط قرمز تعیین میکنه، میگه فتنه خط قرمزی، کسانی که سکوت کردن خط قرمز. یعنی در عینی که میگه مخالفت با رهبری اشکال نداره، باطن خط نشون میکشه. اگر مخالفت با رهبری اشکال نداره، در همین جلسه این آقا به حرفا اعتراض کرده، آقای خامنه‌ای کمی چرا جواب نداده؟ ولی که جواب نداره بده.
بسیار خب، حالا به اون خط قرمز میپردازیم آقای واحدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حاج قاسمی، آقای خامنه ای در بخش دیگه به این دانشجویان میگه هر کسی رو به صرف این که با فکر شما به طور کامل انطباق نداره متهم به انقلابی بودن نکنید. ممکنه که کسی 100% با فکر شما منطبق نباشه اما انقلابی باشه. فوراً آدم ها رو متهم به ضد انقلاب یا غیر انقلابی نباید کرد. آقای حاج قاسمی، چرا در این حرف آقای خامنه ای شما نکته تازه‌ای میبینید؟
بله، نکته تازه است، چون در واقع خطاب این گفته های آقای خامنه‌ای به اون طیف انقلابی یا اون طیف به اصطلاح اصولگرایی است که اون نیروهای بسیج که در واقع میشه گفت پایگاه اصلی نهادهای قدرت هستن. گفتم حالا این که در عمل آقای واحدی اشاره میکنن که در سالهای اخیر این گروه های تحت عنوان گروه های خودسر یا گروه های انقلابی کارهای انجام دادن و خب آقای خامنه‌ای باشون برخورد قاطعی نداشتن، خب اینا همش قابل طرح هست و میتونه موضوعیت داشته باشه. ولی این که الان به هر حال به جد این مسئله داره مطرح میشه، یک اتفاقاتی افتادی، آقای خامنه‌ای یک نشانه هایی رو میخواد به جامعه ابراز بکنه، القا بکنه. حالا اینکه در عمل چقدر پایبندی از طرف کل نظام، نهادهای قدرت، گروه های اصولگرا، همین گروه های بسیجی در عمل مشاهده خواهد شد، اون بحث دیگه است. ولی ایشون نوع برخوردش و اظهار نظری که کردن در واقع در مخالفت یا در رد اون رفتاری که رویه این گروه ها بوده در سالهای اخیر، و در آینده باید دید که چقدر در عمل به این نقطه آقای خامنه‌ای این گروه ها وفاداری نشون خواهند داد.
بسیار خوب آقای حاج قاسمی. آقای واحدی اشاره کردید به اعتراض‌های سال 88. آقای خامنه‌ای همونطور که گفتید گفته که رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنن، اما با کسی هم که میگه انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، همکاری کنن یا از او حمایت کنن، و افسوده که این نمیشه. آقای خامنه‌ای اضافه میکنه که براش تقسیمات اصولگرا و اصلاح طلب و اصلاح طلب مدرن و سنتی مطرح نیست، به این اسما اصلا اهمیتی نمیده، به محتواها کار داره، اما همونطور که شما گفتید میگه که روی مسئله فتنه حساسه. آیا آقای خامنه‌ای اینجا نمیخواد بگه مادامی که براندازی نظام مطرح نشه، مخالفت با نظر خودش رو تحمل میکنه؟ حالا هرچند بگیم که قبلا تحمل نمیکرده، اما حالا داره میگه که تحمل میکنه، مثل ابراز مخالفت مکرر و آشکار علی مطهری یا مخالفت آشکار همین دانشجو محمد علی کامفیروزی با خودش.
ببینید، حالا مخالفت آقای علی مطهری یک موضوع، به یک موضوع ایستاده و تاکید میکنه که حصر رهبران جنبش سبز بدون مجوز قانونی خلاف قانونه و حتی اگر رهبر هم گفتوش خلاف. اما به نظر من یکی از نشانه هایی که ثابت میکنه آقای خامنه ای دنبال تغییر فضاست اینه که همون تأکیدی که ایشون در مورد مسئله بحرین داره در مورد ایران هم انجام بشه، یعنی اجازه بدن مخالفین حصر برن جلوی منزل آقای کروبی تجمع بکنن و خواستار آزادیشون بشن، همونطور که مخالفین اون شیخ در بحرین اجازه داشتن برن جلوی خونه‌اش با لغو تابعیتش اعتراض بکنن. آقای خامنه‌ای از اونها دفاع میکنه. نکته دومی که ایشون در همین سخنرانی دچار یک تناقض هست، از یک طرف میگه اینطور نیست که هر کی مخالف رهبر باشه مخالف نظامه، از اون خودش میاد حرفای خودش رو به عنوان موضع کامل نظام میگه، یعنی میگه در مورد فتنه اون چه خود ایشون گفته. خب بالاخره این نظام افرادی هم داره، آقای رفسنجانی هم داره، آقای خاتمی هم داره، آقای روحانی هم داره. آیا واقعا نگاه اونها به مسئله حبس، مسئله زندانیان، مسئله اقتصادی مثل آقای خامنه‌ای کی گفته؟ در واقع آقای خامنه‌ای میگه اون چه من گفتم نداره نظامه، یعنی تو همین سخنرانی حداقل در این مورد بخش فتنه ایشون میخواد بگه من و نظام یکی هستن، در حالی که در بخش دیگه از سخنرانیش میگه نظام و رهبر یکی نیستن، اگه کسی با رهبر مخالف بود الزاما مخالف نظام نیست. ایشون در همین سخنرانی دچار تناقض میشه. من از میگم خیلی ساده است، ایشون ولی که نشون بده که تغییر کرده همون موضعی که در مورد اون شیخ بحرینی داره در مورد سران جنبش سبز هم داشته باشه، اجازه بده موافقان اینها یک تجمع مطالبات آمیز در برابر منزل آقای کروبی، منزل آقای موسوی برگزار کنند و با حصر اعلام مخالفت بکنند. اتفاقا اگر در جلوی منزل آقای موسوی باشه صداش هم به گوش آقای خامنه‌ای خواهد رسید، چون نزدیک به بیت ایشونه.
ممنون آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، آخر سر آقای خامنه‌ای خطاب به این عده از دانشجویان درباره اعتراض‌های سال 88 گفته البته اکثر کسانی که در اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن و هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده‌ای سردمداری می‌کردن، یه عده‌ام سوء استفاده کردن و گفتن انتخاب بهانه است، اصل نظام نشان است. و اضافه میکنه که تبری از این شعار اون روز هم لازم بود و باید میکردن که نکردن، حالا هم یه عده‌ای از اونا حمایت بکنن، اون وقت دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزنن، این نمیشه، این قابل قبول نیست. پایان نقل قول. اما در نماز جمعه 29 خرداد سال 88 که هنوز شعار رأی منکو بود و همین مردم بی تقصیر معمولی به قول ایشون اصل نظام رو نشانه نرفته بودن و با این همه آقای خامنه‌ای در اون روز تلویحاً گفت از فردای اون روز مسئول خونریزی ناشی از اردوکشی خیابانی رهبران اعتراضاتن، اینو شما چگونه تعبیر میکنید؟
ما برگردیم چند سال به عقب. در اون روزهایی پس از انتخابات فضای ملتهبی که در کشور وجود داشت و به فاصله دو سه روز اون تظاهرات 3 میلیونی سکوت در کشور برگزار شد، خب در اون فضای خاص و ویژه رهبر جمهوری اسلامی انگار نگران از اینکه این روند امکان داره به به هر حال شرایط نامطلوب به درگیری و فضایی به وجود بیاد که غیر قابل کنترل باشه، خب به نظر میاد واکنش‌های تندی اون زمان نشون داد. حالا چند سال بعد از اون ماجرا وقتی که اوضاع آروم‌تر شده و تحت کنترل هست، خب به نظر میاد که به نوعی در جهت حل این مسئله میخواد جان برداشته بشه. اما به نظر من وضعیت ایدئال برای رهبر جمهوری اسلامی ادامه کار همین دولت روحانی هست، همین گونه فضایی هست که به هر حال انتخابات برگزار میشه بدون درگیری، بدون تجمع. و خب مثلا اون پیشنهادی که آقای واحدی اشاره میکنن که تظاهرات یا درگیری آرامی حتی برگزار بشه، چون پیامدهاش به نظر نظام میتونه هر چیزی باشه، از اون به هر حال ممانعت به عمل میاد. به نظر من خود همین گرایش، خود همین باز شدن فضا و طرح این مسائل در حضور ایشون در مورد رهبران جنبش هست صحبت شدن، اینها به نظر من نشانه های مثبتی است به این که این مسئله و اون تنشی که حولش ایجاد شده بود میتونه در جهت حل شدن گام برداشته بشه.
آقای واحدی، جنبندی شما، آیا فکر نمی‌کنید که آقای خامنه‌ای داره یک گام به سمت مخالفانش برداره و اگر اینطور باشه مخالفان اون وقت تکلیفشون چیه؟ واکنشتون به حرفای آقای حاج قاسمی؟
ببینید، من تصور میکنم که مخالفان اتفاقا زودتر گام برداشتن به طرف ایشون. شرکت در انتخابات علارغم تمام محدودیت هایی که بود واقعا انتخاب رو بسیار سخت کرده بود، اتفاقا گام برداشتن مسالمت آمیز مردم به سمت مصالحه با نظامه. این آقای خامنه ای که حتی بعد از انتخاب مردم هم به انتخاب مردم توهین میکنه که چرا فلان آقا و فلان آقا رأی نیاوردن، به نظر من ایشون در عمل میتونه، چون تجربه خوبی از رفتار و گفتار ایشون نیست، در عمل میتونه ثابت کنه. عرض میکنم بحث زندانیان هست، بحث اختیارات دولت هست، بخیر دولت منتخبی از رأی بالای داشته، ایشون دولت رو تحمل نمیکنه، حتی چیزی که خودش موافقت کرده رو سنگ کارشکنی میکنه. موافقم با آقای حاج قاسمی، اگر چه فکر میکنم خود ایشون هم میدونن آقای خامنه‌ای فضاهای دیگه هم داشته. این که ما بگیم صرفا یک دانشجو در حضور ایشون صحبت کرد و یک کلمه گفت من با ایشون مخالفم نشون دهنده باز شدن فضا، یک مقدار من این رو خوشبینانه میدونم. به نظر میاد که بعد علائم بهتری باشه. هنوز ما بسیار از افراد رو داریم در زندان فقط به خاطر یه سری مقاله و به خاطر یه سری اعتراض زبانی و شفاهی یا نوشتاری. اونها شاید نشانه های بهتری باشه. میتونه اگر تداوم پیدا کنه، اگر همین حرفایی که این دانشجو زده، اگر من در یک سرمقاله بنویسم در روزنامه چاپ بشه و برخورد نشه، اون وقت میشه گفتش که بله فضا باز شده.
ممنون آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، واکنش شما به تفسیر و تحلیل آقای واحدی، آیا فکر نمی کنید که چنان که ایشون میگن یه مقدار دیر گام برداشته شده و گامی که برداشته شده هنوز اونقدر بارز نیست که نتایج خوشبینانه آدم ازش بگیره؟
چرا هست، یعنی هنوز اقدامات بسیار بیشتری لازم هست، ولی من فکر میکنم شاید وقت اون رسیده باشه که رهبران اصلاحات به خصوص در حوزه هایی که امنیتی تصور میشه در جمهوری اسلامی، اونها هم پا پیش بذارن و به نوعی در واقع این اطمینان خاطر رو در نهادهای قدرت، در رهبری جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که به هر حال آنچه نگرانی نظام از رویدادهایی است که میتونه ثبات و امنیت رو برهم بزنه، به هیچ وجه به اون سمت گام برداشته نخواهد شد و سیاست یک بار برای همیشه در ایران سوق داده بشه به حل و فصل مسائل به اصطلاح روزمره و مسائل مهمی که جامعه باش سردرگریبان هست. ما سالهاست که سیاست رو در ایران در حوزه امنیتی داشتیم و این دست و بال همه رو و به ویژه حتی اصلاح طلبان دولت و همه رو بسته و من فکر میکنم نهادهای قدرت هم از این وضعیت خودشون هم زله شدن، چون همش در نگرانی و در عدم ثبات به سر میبرن.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی و آقای مجتبی واحدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.